أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مواردی که ادعا شده که اینها مشمول قاعده نفل سبیل و به اون دلیل حرامه، اینها رو که دوستان زحمت کشیده بودن جمع آوری کرده بودن مورد بررسی قرار میدادیم که مفید فائده هست در توسعه فکری ما در امر فعل. استفاده از شبکه های اینترنتی و فضای مجازی چرا این موجب سلطه است؟ چه ارتباطی با نفی سلطه داره؟
اعتراض ما دسترسی
اطلاعات طبقه بندی نگذارید اونجا، اطلاعات عمومی ما که خوبه اصلا برای نشره. ما در فضای مجازی در شبکه اینترنتی بیه معارف رو بذاریم، مباحث رو بذاریم، سایت های پرسش و پاسخ ایجاد کنیم، چه سلطه ای از اونها ایجاد شد؟ شبکه او از حیث سلطه که نیست، او از حیث یعنی در همین ببینید او محتوا میشه ممنوع.
دوم اینکه امور جنسی و شهوانی خود به خود
اون محتوا
جوان بهش نمایان داره،
اون محتوا
معارف
اون محتوا. تلویزیون خرید و فروشش حرام یا حلال؟ شبکه های مجازی، اینترنت، تلویزیونه. شما میفرمایید دیدن فلان فیلم فلان فیلم فلان فیلم در تلویزیون حرامه، این قابل بررسیه که این فیلم اشاعه فحشا هست یا اشاعه فحشا نیست، حاوی اهانت به مقدسات هست یا نیست، از اون ابعاد مورد بررسی قرار میگیره اون فیلم. اما الان بحث ما از فیلم نیست، بحث ما از شبکه اینترنتی و فضای مجازیه. آفرین. شما در اینجا باید بیاید بفرمایید که اگر استفاده از شبکه های مجازی موجب انتقال فحشا بشود، او می شود حرام. باز اون حرمت شبکه رو بیان نمی کن. شبکه دقیقا این تلویزیونه، شبکه دقیقا این رادیوست. سوال، نفس رادیو و تلویزیون حرامون او حالا؟
نفسش
شما میگید من مباهات هست، باید ببینید چگونه از او استفاده میشود.
چون استفاده غلبه داره بر فساد.
نه نه، الان شبکه مجازی غلبه بر فساد به این معنا که شما مطلبی رو راجع به این مطلبی که این برادر عزیزمون گفت توضیح بدن که معلوم بشه غلبه فساد داره یعنی چی. ببینید، ما در خرید و فروش اجناس یکی از مواردی که مجوز خرید و فروش دارد این است که کالایی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد استفاده عقلایی داشته باشه، استفاده محلله عقلایی. بنابراین تخت نرد برای قماره، چوبه ارزش داره، آیا خرید و فروش تخت نرد حلال است یا حرام؟ میان میگن حرامه. میگن چرا؟ میگه به دلیل اینکه این درست چوبه، اما چون به شکل تخت نرد ذره بردن، در شکل تخت نردش فائده محلله نداره. پس شما اگر این رو خریدی معامله میشه بر یک جنسی که منفعت محلله نداره. میگه خب میگیرم به عنوان هیزم مصرف میکنم. میگه این مصرفش هیزم نیست. حالا اگر آمد یک ابزاری این گونه ای بود، چاقو، در یه شهری چاقو میسازن فقط برای آدم کشی، این چاقو دیگه هیچ استفاده دیگه ای نداره، خرید و فروش این چاقو میشه حرام. چرا؟ میگن این چاقو در اینجا مصرف اقلائی نداره. حالا اگر آمد فرهنگ این شهر عوض شد، قالب خرید و فروش چاقو برای موارد محلله بود یا برابر بود، میگن دیگه این خرید و فروش اشکالی نداره. ها در باب تلویزیون که یک هنگامی فتوا به حرمت بود، این بود که تلویزیون یه ابزاری بود که اون چه در تلویزیون پخش می شد 99% حرام بود. می گفتن خرید و فروش تلویزیون حرام است. چرا؟ گفتن چون تلویزیون استفاده و منفعت محلله نداره. پس خرید و فروش او از این باب بود که منفعت محلله نداره، نه این که منفعت محلله فراوان داره اما خیلی از اونایی که میخرن برای منفعت محرمه میخرن. اون میره در یه مسئله دیگه ای، فضای مجازی، اینترنت منفعت محلله بل منفعت واجبه داره. در این چی؟ یعنی شما از طریق اینترنت می توانید مطالب را با عبور از مرزهای زمینی به نقاط دیگه برسونید. منفعت محلله داره. حرمت فضای مجازی به استناد قاعده سلطه کجاشه؟
این دوربین‌هایی که نظر رفت متصل به اینترنت
دورمینش خاموش کن. شما دورمین رو خاموش کن.
خاموش کن.
شما دوربین رو، شما دوربین موبایلتو یه چسب بچسبون روش. حالا من فقط شما ببینید، شما عرض میکنم منفعت یعنی اینترنت می شود حلال در این صورت الا زمانی که عنوان ثانویه‌ای. الان بحث ما از باب عنوان سلطه است، از باب نفی سبیله. این چه سبیلی ایجاد میکنه؟
الان کتاب گرفتن چه فرد است دیگه چه
بله؟
میگم کتاب رفت گرفتن چه شکلی از این آدم
است؟ اشکال نداره. شما برو در این فضا محتوای کتاب خوب رو بذار. سبیلش چی؟ ما میخواییم استناد به نفی سبیل کنیم. بنده در استفاده از فضای مجازی سبیلی للکفار علی المؤمنین نمیبینم، بلکه درست مثل تانکه، مثل جنگنده رو هوا، مثل تفنگ دست هر کسی باشه، ابزار حمله دستشه، ابزار دفاع دستشه. و به عبارت اخرى فضای مجازی یک ابزاری است که به ما امکان دفاع میده، به ما امکان هجوم میده، و بلکه میتوانیم بالاتر از این بگیم میتواند ابزاری برای نفی سلطه باشه.
این تانک مدیریتش
دست کی باشه؟ او رو ما او رو در بحث رسانه که حدود 4-5 سال قبل داشتیم در اونجا آمدیم ثابت کردیم که مدیریت بخش رسانه از واجبات شرعی است و از تکالیف واجبه هست و بر عهده حاکمیت هم هست، باید این کار رو انجام بده. هستش این که مقام معظم‌ولی اومدن شورای فضای مجازی تشکیل دادن، این همه تشکیلات برای عمل به همین وظیفه است. منتها ما یک مدیریت کلیه‌ای داریم، یک مدیریت فردی. هر یکی از آیون طلاب، هر یکی از آیون علما، اینها می توانند در فضای مجازی ورود بکنند و در این فضا اثر مثبت داشته باشند. می شود واجب. حالا اگر مدیریت کلیه نیست، و ما که در حوزه‌های علمیه، ما در مجموعه ایران 200 هزار تا 300 هزار تا 400 هزار تا عالم دینی داریم، عارف به معارف. این 400 هزار تا رو شما وارد بر فضای مجازی بکن، هر کدوم بیان 10 تا 20 تا 30 تا وبسایت بزنن، در تلگرام بیان پر بکنن، این یه امکانه در اختیار ما قرار گرفته. ما یه موقعی استفاده کنیم. ببینید، ما امروز پیامک ها برای ما تکلیف ایجاد کرده. پیامک ها حسب امکانمون، ما 50 تا 60 تا 100 تا فامیل داریم. صبح که بلند شی یک روایت نصیحتگرانه رو برای این 100 تا فامیلی که داریم پیامک کنیم. میدانیم هم اثرم میذاره، میشه واجب، میشه امر معروف. در باب نهی از منکر، ببینید فضای مجازی امروز یک امکانی است که تکلیف رو سنگین کرده، وسیله است برای نفی سلطه. بنابراین این که استفاده از شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی، این نه تنها تحت قاعده نفی سبیل قرار نمیگیره، بلکه بی قاعده نفی سبیل واجب است ما اینو استفاده کنیم. استفاده از کتب کفار به عنوان منابع، اینو من نفهمیدم چرا.
سبیل
فرهنگی اینجا باید قید بزنه. استفاده از منابع کفار هنگامی که موجب سبیل می شود، شما در امور فنی از کتاب های اونا استفاده بکنی چه سبیلی میاره؟ بله، در علوم انسانی همینطوره. ما مباحث جامعه شناسی غرب رو بیاریم اینجا کتاب درسی دانشگاه هامون قرار بدیم به عنوان دروس مورد اعتنا، این موجب سبیل کفار میشه و میشه حرام. در علوم انسانی اگر مطالب اونها رو بیاریم، نه برای نقد و رد بلکه برای تعلم و تربیت، یوجب و سبیل و میشه حرام. پس باید قید بزنیم استفاده از منابع علوم انسانی غرب در جهت تربیت نیروهای خودمون، این یقینا ایجاد سبیل میکنه و از باب نفی سبیل میشه حرام. درسته استاد،
این یه بابا هم شاید بشه بحث مثلا کتب پزشکی،
بله،
اونا کتاب های ابن سینا و ابو ریحان بردن به انگلیسی ترجمهش کردن، در حالی که مال ما بوده، کشور دیگه با ساده به ما را بردن، بعد همونا کردن کتاب پزشکی، ما داریم به نام اونا داریم میخونیم. یعنی ما را حاضر خورد بار بیارن تو بحث اونی، خودمون نریم به بردن تبا ساده بردن.
اون برمیگرده به یه مباحثی که بعدن بعضی از دوستان آوردن، و این که الان نفس خواندن این کتاب ها سبیل ایجاد نمی کنه، خود این ایجاد سبیل نمی کنه. اما ما اگر تلاش نکنیم در جهت این که تحول در علوم ایجاد کنیم، این عدم تلاش ما باعث میشه آرام آرام تحت سیطره اونا قرار بگیریم، اون عدم تلاش میشه حرام. استفاده از این کتاب اشکالی نداره، عدم تلاش اون میرسیم بهش. توزیع محصولات فرهنگی کفار بین مسلمان ها،
یکیش جا افتاده
استفاده از کتب کفار، استفاده از مدل کلاس‌های غربی مانند کلاس‌های مختلف. بله چیو خوندیم نفی سبیل رو؟ بله چند یک دو هفته است رو ببینید. اینا مصادیقی است که دادیم به دوستان که اون قاعده نفی سبیل رو که اثبات کردیم مصادیقش الان کدامه. بله قبلا چپای قبل استفاده از مدل کلاس‌های غربی مانند کلاس‌های مختلف، این ارتباطی با قاعده نفی سبیل نداره. شما باید بررسی بکنید که کلاس مختلف درست است یا غلط. این ایجاد سبیل نمی کنه. سبیل فرهنگی شما در جامعه بیاید تنویج شراب بکنید، این ارتباط با قاعده نفی سبیل نداره. ما ارتباط با قاعده نفی سبیل میخوایم. یه کاری رو ما اگر انجام بدیم باعث میشه کفار بر ما مسلط بشن. ما اگر از نظر آموزشی به این نتیجه رسیدیم که کلاس‌های مختلف اگر بگذاریم خوب یاد میگیرن و ما میتوانیم این کلاس رو به نحوی کنترل بکنیم که باعث انحراف جنسی شاگردان هم نمیشه، این چه اشکالی داره؟ حالا در حوزه علمیه همین الان فرض بفهمید الان بعضی از تفسیر از تلطل جوادی خانوم هم میان دیگه خوش میشینه اون هم میشینه. ما در بعضی از بله بنده در تهران منبر میرفتم، در تهران منبر میرفتم، بعد گفتن خانوم ها حرف میزنن، گفتم که شما هم حرف میزنن. خب چطور؟ گفتم شما یه پرده کشیدی اینجا اون خانوم ها سخنان نمیبینن، تلویزیون هم نداشتی ببیننش، بعد به اونا میگه حرف گوش کن. ببین نداره جاتون رو عوض کنی، بنده میرم اون ور پرده بکش آقایون منو نبینن دونم نظام ببین کی گوش میکنه. یه فازمایش کردن هیچ گوش نمیکنه، همه مردم حرف میزنن. گفت چیکار کنی؟ گفتم آقا سخنران که رفت اون بالا پرده رو بردار. باش پرده رو برشن همه گوش کرد، جلسه شد مختلف، چه اشکال داره اون چادر رو سرش. اصلا یه نفر مباره نگاه نمیشه. من مطلبی خدمت شما عرض بکنم، خدمت عرض بکنم شما در بله آقا خدا رحمت کنه نصرت الله نجیبی مرشی فهمود به میمنه و میسره کار نشه باشید به قلب لشکر هم بکنم. شما در مکه اختلاط زن و مرد دور خانه خدا چقدر دید؟ چه فرقی دید؟ تو مسجد احسن تو مسجد تو خانه خدا، تو مسجد تو خانه خدا نماز واجب رو خوندن، خانوما اینجا نشستن آقایون، یعنی تو مسجد خدا با خانه خدا فرقش چیه؟ حالا اینجا که نمیخوای اینها رو بین هم بلولونی که اونجا بعضی از آقایون روحانیون گروه دیدم که به خانوما توصیه میکنم میام. گفتم آقا به جای خدا نشین حرف بزن. گفت چرا؟ گفتم اگر این اختلاط زمان رسول الله بود یا نه؟ گفت بله. گفتم یک جا یه روایت دیدی پیغمبر اکرم فرموده باشه خانوما برن اون تا آقایون اینجا وایسن؟ خب وقتی نداره یعنی چی؟ چرا خودت میگی؟ چی داری میگی؟ اصلا اینجوری دعوت کرده که آقا بچرخ این دور. چرا؟ به دلیل این که به آقایون کجا؟ میدونم، یعنی در حقیقت به اصطلاح پرده آویزان کردن حضرت، حضرت زهرا سخنرانه نه یه آقا. حضرت زهرا نه حضرت زهرا سخنرانه. ببین سخنران شد وش و کفه نه اصلا نمیشه گوش نمی کنه. ببینید آقا من میخوام این مسئله رو عرض کنم، وش و کفه نه آقایون برای خانوما حلال یا حلاله؟ بابا وش و کفه نه حلاله. چرا؟ چون خانوم ها هیچگاه به آقایون به قصد ریبه نگاه نمی کنن، اصلا نیست در او. اما وش و کفه نه خانوم ها برای آقایون اگر حرام هم نباشه کراهت داره. چرا؟ چون باید زور بزنی خودتو که به قتل ایوه نگاه نکنی. پس گاهی سخنران خانومه، پرده رو بزنی چرا؟ همه میخوام به خانومه اینجوری نگاه کنه. اما وقتی سخنران آقا هست، اون که به قتل ایوه نگاه نمیکنه که. ببینی ما در بحث خانوم ها جلسه مختلف، جلسه مختلف اگر ازش عارضه فرهنگی بیرون میاد، میگه دستان دیگه یه مثل چی؟ مثل اینکه اینجا مجلس عروسی گرفتی، خانوم هم هفت قلم خودشون آرایش کردن، یه قلم هم عد زدن، اینجا بیه بیگه آقا پردار بردار، خانوم هایی بگه آقا جون نمیشه. اما تو مسجده، تو کلاس درسه، بله؟ نه میخوام اینو نه نه اذانم مسجد، یعنی مسجد آمدن نشستم برای سخنرانی، نه کسی تو نماز جماعت با آرایش نمیاد. اون مجلسی که شما میفهمید مجلس ختمه، آره مجلس ختم خودش آرایش میاد، ولی آقا مجلس اعزاز دهه محرم اومده نشسته. آقا پرده رو میخوام اینو عرض کنم، صرف برگزاریه، بله دانشگاه هم همینطور، اگر اومدی گفتی دختر و پسر بغل دست هم بشینن، بله، اما اومدی یک جایی گذاشتی خانوما این ور آقا این ور، استادم داره درسی رو میگه که از نظر فنی اونقدر سخته که این وقتی درس رو گوش میکنه اصلا تو خیال این که به دختر نگاه کنه نیست.
نه فرمشه که
تو مسجد کلا
ادارش مسجد
دانشگاه
کنکل
میشه انوان ثانویه، سلطه نیست، یعنی نفس اختلاط سلطه آور نیست. میگه آقا جون این مجلس میشه مجلس حرام، یعنی چی؟ یعنی این خانوم زلفش کشته بیرون، این آقا هم نشسته اینجا کله رو که من میگانه نگاه میکنه و این نمیتونه نگاه نکنه، درست شد؟ این از باب سلطه حرام نیست، از باب چی حرامه؟ مجلس حرام میشه. ما اینجا بحثمون اینه که شما گفتید برگزاری مجالس مختلف، کلاس های مختلف باعث سلطه میشه و آیه نفی سبیل شامل این میشه، قاعده نفی سبیل شامل این میشه. میگیم این کجاش سبیل؟ مکه. اونجا عرض کردم که خدای متعال در اونجا اصلا خودش اینجوری خواسته زن مرد قاطی بچرخه، به خانوما گفتش که البته حالا من دلیل دیگه رو نمیگم، به خانوما میگفت سمت حجر الاسود نرید. چرا اینجوری؟ من نمیدونم بوسیدن حجر الاسود برای خانوما مستحب هست یا نه، خیلی تحقیق نکردم، اما اگه مستحب باشه برای چی نره؟ چرا روایت داره خانوما نرن؟ نه، این از زمان رسول الله بوده، اگر بود حضرت میگفت نرید. همین ازدحام همیشه همین ازدحام بوده. گفت دیدم امام سجاد علیه السلام اومد میخواست بره حجر رو ببوسه، اما اونقدر جمعیت زیاد بود، عبدالملک مروان آمده بود، امیرالحاج بود دیگه، گفت میخواست بره حجر رو ببوسه، اینقدر ازدحام بود نمیشد، مای وایساده بود اونجا منتظر، یهو دید یک جوانی آمد و همینجوری که میره جلو هی جماعت میره کنار میره کنار میره کنار، رفت حجر رو بوسید و رفت. این خیلی خودش رو زد به نادانی که این کی بود یهو اومد اینجوری رفت و اینا. اون شاعر اونجا بود گفت هاذا الذی تعرف البتا و تعته والبیت یعرفه والهل والحرم، نه جمعیت از اول بوده. اصلا میگن یکی از اسامی مکه بکه است. میگن چرا بکه؟ میگن بکه جاییست که افراد کوبیده میشن. چیه اینجا؟ میگن اینجا یکی در طواف یکی در بوسیدن حجر الاسود افراد کوبیده میشن، رو سر کوله هم دیگه میرن بالا. خب پس این که استفاده از مدل کلاس های غربی، این صرفا موجب سلطه و سبیل نیست. توزیع محصولات فرنگی کفار بین مسلمان ها، بله این درسته، بله اینا زودتر گفتیم که منابع کفار به طور مطلق اشکالی نداره، در علوم انسانی به عنوان منابع اشکال داره. توزیع مسئولیت فرهنگی کفار بین مسلمان ها، بله این قطعا حرام است از باب اینکه ایجاد سبیل میکنه. اون خواستم حرام است، اصلا توزیع تورات و انجیل تبلیغ دین اون نص خاص داره. ما الان از باب سلطه دادن به کفار، اتخاذ سیاست ذلت‌بار در برابر کفار، خب این که خیلی عامه،
اولویت
دادن میراث مکتوب مسلمان ها به کفار. اینو ما قبلا گفتیم که نه این خدا رحمت کنه حضرت امام در باب بیع مصحف، در باب بیع مصحف به کفار آیا جایز است یا جایز نیست؟ در فقه میگن جایز نیست. حضرت امام در مکاسب محرمه اینو مورد بحث قرار دادن. میفهمن که این فروختن بیع مصحف به کفار از چه باب حرام؟ از باب این که دست بیوضو ممکنه بکشن روش اهانت بشه. پیامبر اکرم وقتی در مکه مبعوث شدن، کفار برای این که بفهمن ایشون چی میگه از کجا میفهمیدن؟ مصحف رو باید بدی بشور بکنه و مشرک بودن اینا، دست نمی کشیدن. من الان اصلا نفس مصحف رو خدا رحمت کنه دادم. از همون این که ما به اونها بدیم دست نجس روش میکشین، مگه در زمان رسول الله مبتلا به نبوده؟ و چرا حضرت هیچ وقت نگفت که آقا این کار نکن؟ بله؟ اصلا این قرآن آمده که افراد هدایت کنه. اگر قرآن رو بخوان توسطش هدایت بشن چجور رو باید ببینن؟ ایشون فهمود که نه بابا باید اتفاقا بفروشیم بره. حالا اگر اون گرفت رفت خودش اهانت کرد، اینجا به ما چه مربوط؟ نفس این بله یه موقع ازش که الان قرآن رو میخوای به یه نفیر بفروشی، میدانی این میخواد قرآن رو بگیره و ببر آتیش بزنه، این مسئله دیگه ایه. اما نه، یه نفر میاد اینجا میگه آقا من این قرآن شما رو میخوام، خوام برم تحقیق کنم درباره، اصلا برای همین نازل شده، برای همین آمده. این که میفهمید ما میراث مکتوبمون رو به اونا نفروشیم، به کجا بفهمم ما چی داریم؟ لعلا نظرشون اینه که آثار باستانی یعنی چی؟ یعنی یه کتاب خطی داری؟ مثلا این شرلومه خطیه، اینا میخوان در موزه شون برن اینو بذارن دیده بشه. خب ما اگر اینو به اون بفروشیم چه سبیلی جون؟ که این تحت قاعده نفی سبیل قرار بگیره.
استاد در باب این که مثلا میراث مکتوبی که بررسی نشده باشه اینا میخوان ببرن اونجا، خودمون این کارو نکردیم.
خب اون بررسی کنه چی بشه؟ ثم مازا
بررسی میکنه ازش استفاده میکنه تو سرحد و جای دیگه ایجاد اولوم میشه.
ما چنین میراث مکتوبی که امروز مکتوب نشده باشه نه
استاد
نه ما الان نه نه اون دوره ما داریم فقه به روز رو بررسی میکنیم دیگه، فقه حکومتیه، میخوایم مسائل مبتلا به روز رو بیام اینجا بررسی بکنیم. ما یه میراث مکتوبی داشته باشیم که اگر به اونها بدیم باعث سلطه اونها بر ما میشه، من یه همچین چیزی رو نمیبینم. اتفاقا میراث مکتوب ما باید بره اون بر تا اونا بفهمن ما چی میگیم، باعث هدایتشون بشه. این هم تحت بله اون که ما که ضامن تحریم نکردن اون نیستیم. حضرت موسی نباید تورات رو می آورد. چرا؟ چون میدونست یهودی‌ها بعداً تحریف کنه. اصلا قرآن رو پیامبر اکرم آورد ها، عمود اما القرآن فحرفو، تعریف لفظی نشده ولی تعریف معنوی خیلی شده. خب پیغمبر اکرم نیاره، ما موظفی میراث مکتوب رو توضیح کنیم. حالا اگر اونا اومدن تحریف کردن اون بعد بدونید که قرآن رو اصلا این خودش فرمود که اگر راست میگید مثل این بیاری، خواهی قرآن نبینه که نمیتونه مثل این بیاره به قول این بله شد. نه اینجا نوشته دادن میراث مکتوب مسلمان ها به کفار.
آقا منظورش فقط قرآن حساب
میراث مکتوب هر چی هست، شما یا قرآن دارید یا تفسیر قرآن، یا روایات دارید یا تفسیر روایات، تمام اینها میشه فرهنگی که باید منتقل بشه. هر چی هر نه اون که میراث مسلمان ها محسوب نمیشه. صنعت و وقت ما الان ببینید، ما امروز این که عرض کردیم از نظر مصداقی، شما امروز یه میراث مکتوب صنعتی داشته باش که اونا ندارن، بعد بگی اینو به اونا نده، او وقت ما میگیم بله. اتخاذ سیاست ذلت‌بار در برابر کفار، این درسته. اولویت برقراری رابطه با کفار، منظور این بوده که الان کشورهای مسلمان هستن، کشورهای کفار هستن، دستگاه دیپلماسی ما همش میره یه کاری میکنه که با کفار ارتباط برقرار کنه، مسلمان ها نه. بله، این اولویت دادن اگر در نظر دنیا معلوم بشه این حرامه، یعنی یهو معلوم بشه ایران به دنبال این هست که اولویت داشته، ولی اینا همه میشه سلطه. بله این درست، اینا رو قبلا بررسی کردیم تو قرارداد گفتیم. اجازه دخالت سفارتخانه های کفر در امور داخلی، این دیگه از بالاترین مصادقه، مصادیق نفی سبیل. ما به یک سفارتخانه کفر اجازه بدیم در سیاست های داخلی ما دخالت کنه، این مصداق بارز سبیلیست که خدای متعال مدید. بله؟ حالا مصداقی آیا داده یا نداده، کجا داده دیگه. حالا پذیرش نظارت کفار بر امور مسلمان ها، این قطعا از باب سبیل و حرام. بله؟ استقبال نابرابر از مقامات کفر، این مصداق نداره، اینو گفتیم. یعنی تمام استقبال هایی که میشه پروتکل داره، تعریف داره، تو پروتکل میرن. در این اصلا یه سیاست بین المللیه. همینو میگن. نه ببینید، نمیشه اصلا، این نمیشه. اینا پروتکل داره، تعریف داره. یعنی از اول که میخوام بیان تعریف میکنه.
یعنی در مقابل مسلمان، در مقابل مسلمان
ببینید الان آقای رئیس جمهور یک کشور کافر میخواد بیاد اینجا، میگن الان ما دیدیم رئیس جمهور رفت استقبالش، ولی رئیس جمهور یک کشور مسلمان اومد دیدیم این معاون اول رفت. این ربطی به کافر و مسلمان نداره، این پروتکل تعریف کردن. یعنی ممکنه اون روز رئیس جمهور ما فرض فهمید کاری داره، تو پروتکل میگن امروز رئیس جمهور نمیاد دیدار، معاون اول میاد. اینا طبق تعاریفه، اینا عرض میکنم، یعنی در حقیقت در عرف بین الملل این باعث سلطه و سبیل نیست.
نه با عزیز درده که مثلا تو هر دوتا رئیس جمهور یک مسلمانی کن، هر دوتا رئیس جمهور ما بره، یکی با یک با مسلمانه گرد نکن.
او بله، اون نوع رابطه است، اون نوع. بله بله، اگر بله، اگر احیانا ما یک رئیس جمهور کافر رو بیشتر از رئیس جمهور مسلمان تو رفتار فردیمون تعبیر گرفتیم و این ورش میشه. بله، این میشه حرام از باب نفی سبیل. خب اینها همه مواردی بود که مستقیما سلطه یا عدم، اما یه مواردی گفته شده اینا مستقیما تحت قاعده نفی سبیل قرار نمیگیره. کمکاری رسانه‌ای که موجب ایجاد زمینه برای انتشار اخبار، فیلم، سریال ها از سوی کفار بشه. ما سریال تولید نکنیم، وقت تلویزیون خالی بمونه، مجبور بشه بره از سریال های کفار بیاره و مردم رو با اون گرایش. اون عدم اقدام حرامه، اقدام میشه واجب. چرا؟ چون جلوگیری از سلطه واجبه و شما این کار رو اگر الان جا بدی تولید بکنی سلطه جلوش گرفته میشه، اما اگر تولید نکنی سلطه جلوش گرفته نمیشه. اینا مستقیم با نفس سبیل ارتباط نداره، اما از باب مقدمیت ارتباط داره. بقیهش هم همه همینطوره. این بحث مصادیق تا اینجا تمام شد. یک مسئله مونده من یه اشاره بکنم، مطالعه کنید برای شب دوشنبه، چون شنبه شب من خدمتون نیستم، یک شنبه شب. و اون اینه، حضرت امام در اون مسئله فرمودن چی؟ فرمودن این قراردادها باطله و باید ما ارشاد کنیم. راجب این مسئله ارشاد ما حرف کنیم که این ارشاد از چه بابی واجبه. توی نوشته خدمتون دادم، اون نوشته رو خوب مطالعه بکنید، چون بحثش یه مقداری سنگینه. نوشته قبلی که دادم عمل ارشاد، اما وجوب ارشاد، این از چه بابیه؟ اینو مطالعه کنید که انشالله در جلسه بعدی به طور کامل مورد بررسی قرار بگیره. اللهم صل علی